أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة فرزقناهم من الطيبات فضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سوره مبارکه جاسیه که ششمین حامیم از حوامیم هفتگان است در مکه نازل شد، مصدر به بیان تنزیل کتاب از خدای عزیز حکیم است. اونگاه معارف توحید و وحی نبوت را با خطوط کلی اخلاق و فیض ذکر میکنند. سر تکرار آیات توحید برای آن است که همونطوری که اصل هستی مال ذات اقدس اله است و هستی همه موجودات به برکت هستی خداست، همه علوم و معارف و اخلاقیات و حقوق هم به برکت معرفت توحیدی است. وقتی توحید باشد مسئله اخلاق مطرح است، شریعت مطرح است، فقه و حقوق مطرح است و مانند آن. پس در نظام هستی شناسی اول خداست، بعد موجودات دیگر را آفرید. از در معرفت شناسی اول معرفت خداست، بعد معرفت علوم دیگر. لذا در هر سرفصلی خواه مسائل فقه باشه، اصول باشه، اخلاق باشه، حقوق باشه، مانند آن، اول مسئله توحید مطرح است، بعد سایر مسائل. در آیات اولیه مسئله توحید را مطرح فرمود، اونگاه برای مؤمنین که از راه نقل ایمان می آورند، برای اهل معرفت که از راه یقین و شهود ایمان می آورند، برای متفکران که از راه عقل ایمان می آورند، این اقسام را ذکر فرمود. در بخش های آیه 12 به بعد می فرماید که الله الذی سخر لکم البحر، دریا شناسی، کشتی رانی، هوا شناسی، باد شناسی، اینا یه سلسله علومی است که مرهون علم توحید است. خداست که اینها را منظم آفرید. اگر معاذ الله یه مبدع حکیمی نباشد، هیچ اطمینانی به نظم این امور نیست. از کجا نظم سیر بادها این تنی باشد؟ از کجا نظم آب این طور باشد؟ از کجا نظم چوب این طور باشد که هر چوبی در فلان حجم روی آب می ایستد، هر آبی این حجم از چوب را تحمل می کند، هر بادی که از غرب بوزد راهش تا فلان منطقه شرق است؟ خب اگه نظمی از در ریاه نباشه، از در میاه نباشه، از در کشتی ها نباشه، علوم و فنون سامان نمی پذیرد. هم ما را به علوم علوم و فنون آشنا میکنن، هم ما را به بهره برداری از این نظام هستی دعوت میکنن. اونجا که سخن از بهره بری علم است، سخن از تعقل است و ایمان است و تفکر است و امثال ذالک. اونجا که سخن از بهره‌وری عملی است، سخن از تشکر است. میفرماد برای شما این کار کرده لعلکم تشکرون. این شکرگزاری در برابر نعمت هاست. بهره برداری از این ریاه و میاه و کشتی ها و امثال ذالک در سایه اون توحید سامان میپذیرد، چون که بهره برداری معرفتی از این امور هم در سایه اون توحید سامان میپذیرد. لذا مسئله توحید را در اصل همه این موجودات ذکر میکند. و این بحث هم قبلا گذشت که همون طوری که تمایز علوم به موضوعات است در فقه و اصول و سایر علوم، تمایز علم دینی از غیر دینی هم به موضوعات است. اگر علمی موضوعش فعل انسان باشد، مثل خوانندگی، نوازندگی، سازندگی، امثال ذالک، این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی. علمی که موضوع این علم فعل انسان است، مثل هنر، سینما، خط نویسی، سازندگی، خوانندگی، نوازندگی، اینا میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی. اگه مطابق شریعت بود میشه دینی، اگه مطابق شریعت نبود میشه غیر دینی. اما علمی که موضوعش فعل خداست یا فعل خلیفه خداست، این حتما دینی است. ما میخوام ببینیم که وجود مبارک است امیر چه کارهایی کرده، امام باقر چه کارهایی کرده، امام صادق چه کارهایی کرده، نه اینکه چی فرمود. چی فرمود که خب یقینا دینی است. بس در این است که حضرت چه کارهایی در مدت عمر کرده، خب یقینا دینی است. خب حالا اگر خواستیم ببینیم که خدا چه کارهایی کرده، چطور اگه ما بحث بکنیم به این که ببینیم حضرت امیر چه کارهایی کرده میشه دینی، اگر بحث بکنیم خدا چه کارهایی کرده دینی نیست؟ این 100% دینی است. ما علم غیر دینی تو عالم نداریم. فیزیک دینی است، شیمی دینی است، هر کار به قبول و نکول عالم نداریم که عالم میپذیره میپذیره. حالا اون کسی که درباره صوت العدالت الانسانیه، درباره هست امیر نهج البلاغه هست، همین کتاب نوشته، با اینکه مسیحی است، علمش علم شیعی است ولو خودش مسیحی است. عالم چه عقیده‌ای دارد، میپذیرد یا نمیپذیرد، در علم سهمی ندارد. تمایز علوم به موضوعات اون علم است. علمی که درباره فعل انسان عادی است، این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی. اگر خط نویسیم، اگر این خط رو بنویسه دینی است، اگر خلافش بنویسه باطل، بنویسه غیر دینی است و مانند آن. نوازندگی اینطوره، خوانندگی اینطوره، اگر غنا باشه اینطوره، غیر غنا باشه اینطوره، میتونه دینی باشه غیر دینی. اما کسی درباره کار 14 معصوم علیه السلام رو بحث میکند که اینا چه کارهایی کردن در مدت عمرشون، خب یقینا دینی است. درباره ذات اقدس الا بی تردید دینی است. اون فیزیکدان، اون شیمیدان، اون دریاشناس، اون صحراشناس، اون ستارشناس، اون سپرشناس، اون ریاهشناس، اون میاهشناس دارد کار خدا را بررسی می کند. فرض ندارد کسی در جهان درباره چیزی که مربوط نظام هستی است بحث بکند و این علم دینی نباشد. حالا خودش یا قبول دارد یا قبول ندارد. بنابراین قرآن کریم ما را به این دو امر تکیه میده، آشنا میکند. یکی این که اصل هستی هر چیزی بعد از هستی ذات اقدس اله است. یکی معرفت هر چیزی بعد از معرفت توحیدی اوست. اینو تثبیت سر تکرار آیات توحید در هر سرفصلی این است. پس اونجا که کسی بخواد از راه نقل مؤمن باشد، آیه توحید ذکر میکند. اونها که از راه شهود میخوان مؤمن باشند، یعنی اهل معرفت، آیه توحید ذکر میکند. اونها که از راه کلام و فلسفه و برهان عقلی میخوان موحد باشند، آیه توحید ذکر میکند. حالا اونها که میخوان در اخلاق کار کنند، در علوم و فنون کار کنند، یا از جهان خارج بهره برداری کنند، باز آیات توحید ذکر میکنند. لذا این تکرار نیست در حقیقت، این بیان اصل و ریشه این علوم و معارف از یک سو، اعمار از سوی دیگر. فرمود الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره، یعنی کارو میتونید بکنید، ترغیب کرده که دریا در اختیار شماست، کشتی سازی در اختیار شماست، ریاح در اختیار شماست، ما برای شما مسخر کردیم دیگر. به همه اینا گفتیم در اختیار بشر باش. فلتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، از دریا کمک بگیرید، از آب دریا، از زیر دریا، از غذای دریا، از ماهی دریا، از گوهرهای دریا کمک بگیرید، ولعلكم تشكرون. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، چون شامل همه انسان هاست، موجودات آسمانی چه در فضا باشه چه در نظام سپهری باشه، اونا رو بر شما مسخر کرده. ما فی السما و من فی السما، فرشته ها رو هم شامل می شود. البته تسخیر فرشته ها برای افراد عادی مقدور، خدا تسخیر کرده، بهره برداری از فرشته ها برای همه بابا مقدور نیست، برای اولیای الهی مثل وجود این بارک حضرت، برای اینها استفاده از فرشته های آسمان مثل فرشته های زمین کاملا مقدور است، ولی افراد دیگر بتوانند از ملک مثل فلک بهره بگیرند مقدورشون نیست. البته ملائکه هستند که مسخرن برای خدمات به انسان، به خدمت رسانی، اینی که دارد ان الملائکه لتزه و اجنهتها تحت تقد اقدام طلاب العلوم، فراشی مراکز علمی را فرشته هایی که اولو اجنهت مثنا و ثلاث و رباع به عهده دارند، این تسخیر خداست نسبت به ملک برای انسان. ولی انسان عادی بتواند از ملک کمک بگیرد مقدور همه نیست. لذا فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منهو، چیزی در آسمان نیست مگر اینکه خدای سبحان برای بشر تسخیر کرده، پس معرفت اونها را ترغیب کرده، امکان پذیر کرده، بهره برداری از اونها را هم ترغیب کرده و امکان پذیر کرده. نه، تکرار برای آن است که این اصل یه وقت است که فرون فر از او استفاده می شود، یه وقت است که این اصل فرع دیگر به نام الف از او استفاده می شود، چون از دو منظر است، از دو جهت است، این تکرار تکرار همه جانبه نیست، گرچه لفظاً تکرار هست، اما این نکته که این کلمه اینجا آمده برای اینکه این اصل است برای الف، و نکته که این کلمه در جای دیگر آمده برای اینکه اصل است برای با، پس در حقیقت تکرار نیست، این صورت تکرار است. لذا فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در جریان ارض و سما و لیل و نهار که 6-7 طایفه آیه بود، بخش از آیات به صورت روشن در سوره اعراف دلالت داشت به اینکه روز اصل است و شب به دنبال او، چون شب سایه است، سایه به دنبال شاخص حرکت می کند، به دنبال نور حرکت می کند، وقتی نور برگشت خب سایه بر می گردد، که فرمود یغش لیل النهار ان فی ذلک کذا و کذا، یعنی یجعل الله لیل غاشیه النهار، پرده اوست، چون پرده اوست هر جا او باشد این پرده روی او قرار می گیرد، به دنبال اوست. اما این از نظر وجودی که روز اصل است و شب تابع او، چون نور اصل است و سایه تابع او، اما از نظر عدمی شب اصل است و روز تابع او. در سوره مبارکه یاسین تعبیر قرآن کریم این است که و آیتون آیه 37 سوره مبارکه یاسین است و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا مظلمون. گرچه سیدن استاد رضوان الله اونطور که در تفسیر سوره مبارکه یاسین گذشت این لطیفه را نمیپذیرند، ولی بعضی اهل معرفت اینجور معنا کردند که وضع زندگی جهان مثل اصل شب است که ما روز را از او پوست همانند سلخ می کشیم، یعنی اصل تاریکی است، یه پوسته از روشنی روی این تاریکی هست. وقتی این پوسته به پوست را سلخ بکنیم، اصل تاریکی روشن میشه. همود و آیت الله ما لیل که نسلخ منه النهار. سلخ یعنی پوست را در آوردن، سلخ به آخر رسوندن. این که تو تقویم ها قبلا می نوشتن این ما سلخ دارد یا سلخ ندارد، یعنی آخر دارد سیپر هست یا نه. سلخ در مقابل غره است، غره اول ماه، سلخ آخر ماه. سابقا تو تقویم ها می نوشتن که این ماه سلخ ندارد، یعنی سیپر نیست، 29 روزه. سلخ یعنی آخر. اینجا سلخ سلاخی کردن یعنی این پوست را از روی این شی برآوردن. یه قشری از نور روی این فضا هست، وقتی ما این قشر از نور را برداریم بقیه میشه تاریک. یعنی اصل هست جهان ظلمت است، بشر و غیر بشر اصلشون همون ظلمت و نابودی و عدم است، برای اینکه همه ممکنات معدوم بودن. یه قشر از نور وجود و فیض الهی روی اینها آمده که در معاد یا غیر معاد اگر این سلخ بشه، این قشر از نور گرفته بشه، اینا میفتن تو تاریکی. این معنای لطیفی است، ولی اونجا گذشت که سیدن استاد این معنا رو نمیپذیرفتن، فرمودن که اگر با بود این معنا میشد ازش استفاده بشه، ولی چون من هست این معنا استفاده نمیشه. مطلب دیگه در جریان مرگ که در باب برزخ گفته شد مرگ است، گرچه در برزخ میگن بعد از اینکه تلقین شده، سوال و جواب شده، به مرده میگوین نم، یعنی بخواب در قبر، ولی چون النوم اخو الموت، این یه مرگ موقت است نسبت به اون حیات بعدی، لذا قبر رو میگن مرقد. من بعثنا من مرقدنا، وگرنه این شخص مرده است، از برزخ در چه گرچه در برزخ زنده است، ولی از برزخ میمیرد وارد مسئله معاد میشود، چون مرگ همون هجرت است. همون طوری که فنا و نابودی اولی نبود، فنا و نابودی دومی هم نیست. به هر تقدیر این گونه از آیات گاهی ما را به معارف دعوت میکنن، گاهی ما را به اخلاق دعوت میکنن، گاهی ما را به حقوق دعوت میکنن، گاهی ما را به علوم دعوت میکنن، گاهی ما را به فنون دعوت میکنن. روح نه، نبی اصلا روح مردنی نیست، مفارقت روح از بدن هست. این بدن رها میکنه، وارد بدن دیگه میشه در برزخ، تا در قیامت به اون بدن اولی خودش برگرده. اون وقت اینجا فرمود به این که ما این کارهایی که انجام میدیم چند منظوره است. خب بله، یعنی بالاخره همین بدنه، یه چون روایت دارد که طوری برمیگرده که لو رأیتهو لقلت انهو فلان و نو بهمان، و کاملا افراد دیگر رو میشنستن. حالا فرمود به این که اگر چنون چه ما بالاخره طوریست که مناسب با آخرت است دیگر. البته دنیا یه احکامی دارد، آخرت یه احکام دیگه دارد، ولی تو روایات هست که طرزی محشور میشون که لو رأیته و لقلت انه و فلان، که انسان کاملا یک دیگر رو میشنسد. خود ذات اقدسی اله جدود میکند دیگه، هر جا هستی هست موجدش ذات اقدسی اله هست، منطقه انسان ابزارش رو فراهم میکنه. در دنیا با خلق خوب و ابزار خلقت خوب را فراهم میکنند، بعضی در قیامت زیبا محشور میشوند. اللهم بیز وجهی یوم تبیض فیه الوجوه ولا تسود وجهی، این دعای هنگام شستن صورت وضو گیرنده همینه دیگه. در قرآن فرمود بعضی سفید روی به رو سفیدند، بعضی سیاه روی به رو سیاهند. خب در دنیا سفید بودن یا سیاه بودن علامت فضل نیست، چه بلال حبشی چه غیر بلال، هر که مؤمن باشد فضیلت دارد، ولی در آخرت اگر کسی سیاه روی بود مربوط به فضا و هوا و تابش آفتاب نیست، مربوط به سیئات عمل دیگه. پس بعضی ها سفید رو و زیبا محشور میشوند، بعضی رو سیاهند و سیاه رو و زشت، و این رو خود ما باید بسازیم. اخلاق خلق با همون خلقت آمیخته است. کسی که متخلق است یعنی این هنر را دارد که ابزار خوب تهیه کند تا اون سازنده و صورتگر این رو به بهترین وجه بذارد. اگه کسی به خیاط یه پارچه سیاه داد، خب او جامعه سیاه برش درست میکنه، اما اگه کسی به خیاط جامعه ظریف و لطیف و زیبا داد، اون جامعه زیبا درست میکنه. تا ما چه بدیم به اون صورتگرمون؟ اگر خدای ناکرده اعمال سیاه بدیم، گرفتار میشه یوم تسود و پیهل وجوه میشه. و اگر انشاءالله اعمال سفید و روشن بدیم، یوم تسود و پیهل وجوه. بالاخره ما خودمون رو باید بسازیم با این ابزارمون. عده زیبا محشور میشوند در حد یوسف یا بالاتر از یوسف، یه عده بسیار زشت محشور میشوند که در روایات معاد دارد که برخی به صورتهای محشور میشوند، معاذالله، که تحسن و اندهال غرده، صورتهای بوزینه از اون صورت خیلی بهتر است. اینه که اولای کل انای بل هم ازل، معاذالله، همین در میاد. انسان این مواد را، این وسیله اولیه را خودش باید بپردازد. بنابراین در همه بخشای علوم و فنون که قرآن کریم مطرح میکند، سرفصل همه مسئله توحید است. اوست که این کارا رو کرده، او واحدیست که لا شریک له. بعد مسئله علوم، مسئله اخلاق، مسئله فنون رو یکی پس از دیگری ذکر بکند. دیگه مرگی نیست البته، چون خود قیامت در اون معاد موت را میمیرانند، یقال للموت موت. در بخشی از این آیات فرمود به این که ما ادله را نشون میدیم تا اینها نگاه بکنند، یا ایمان بیاورند، یا یقین پیدا کنند. اونجا که سخن از نگاه هست و علم ظاهری، سخن از این است که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. انسان اگه درباره شتر خوب بحث بکند، پی میبرد که این نظم دقیق نازمی دارد. حیوانات دیگه هم همینطورن. اما یه وقت است که از همین شتر در جریان ناقه ساله از سنخ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت تعبیر نمی کند. به فرمود که این ساله پیغمبر به اینها گفت که این آب را تقسیم بکنید. فقال لهم رسول الله ناقة الله بسقياها، این ناقة الله است، این آیه الهی است. خب همه شترها را خدا خلق کرد، اما این معجزه است. چون معجزه است تعبیر فرمود فقال لهم رسول الله ناقة الله، که برای تحذیر است، یعنی بعدوا انفسکم از این ناقت الله و سقیاها. دیگه سخن از افلا ینظرون الابل کیف خلقت نیست، افلا ینظرون الی ناقت الله، یعنی آیت الله. کل جهان از منظر برخی از اهل معرفت طبق بعضی از آیات نظیر ناقت الله است. یعنی هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه معجزه است. این که فرمود آیا اون چه در آسمان است آیه است، اون چه در زمین است آیه است، ایمان لقوم یوقنون است. اگر کسی اهل یقین و شهود بود، هیچ فرقی ندارد برای او عصای موسی اون وقتی که اژدها می شود، یا وقتی که در دست اوست، یا عصا که در دست دیگری است. هر چه در عالم هست نشانه قدرت خدای سبحان است. خب این تعبیر خیلی فرق میکند. پس گاهی ما رو به نظر دعوت میکنند و گاهی از اشیا با اسامی خاصی این نام میبرد. فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. گاهی اون چه در خارج است آیات خارجی است، اون چه در درون ماست آیات انفسی است. گاهی بالاتر از آیت یاد میکند. تو سوره مبارکه فصلت بخش پایانیش این مسئله گذشت، آیه 53 و 54، فوس نوریهم آیاتنا فی الافاق، اون چه در جهان خارج است آیات الهی است یا آیات آفاقی است، و فی انفسهم اون چه در درون اوست از شؤون او و قوای او، این عقل نظری او، عقل عملی او، وهم و خیال او، شهوت و غضب او، همه اینها حیرت انگیز است و آیات الهی است. آیه است که نشان می‌دهد خدا را، مثل اینکه چمن آب را نشون می‌دهد، دخان آتش را نشون می‌دهد، اینها آیه اند، علامتند. اژدها شدن اون عصا نبوت موسی کلیم را نشون می‌دهد، آیه‌اند. پس توده اهل نظر با فکر همراهند، اینان شتر را نگاه میکنند تا پی ببرند به مقصد. خواص شتر نمیبینند، آیت حق میبینند، خواه ناقه الله صالح باشد یا ناقه عادی، اینا آیتن، نشانن که به صاحب نشانه پی برند. اینا مال دو گروهند، سنوریهم آیاتنا فی الافاق که این نشانه است برای اون بی نشان، و فی انفسهم که این نشانه ها هستن برای بی نشان. برای اوحدی از معرفت که ائمه فرمودن بکه عرفت و که انت دلالت نیرک، دیگه آیه نیست، از خود خدا خدا رو بشتن، بکه عرفت و که انت دلالت نیرک، لولا انت ما عرفت و که من تو را از راه تو شناختم، این دیگه نه از راه فکر و استدلال و قیاس و منطق است، نه از راه معجزه شناسی است. اون عارف از راه آیت که بگوید به صحرا بگرم به دریا بگرم، از راه شهود آیت به ذل آیه پی میبرد، و اون حکیم و متکلم از راه فکر یا حدوث یا تغییر یا امکان ماهوی یا امکان فقری پی به خدا میبرد. اما این گروه سوم که اوحدی از اولیای الهیان، نه از راه استدلال خدا رو میشناسن، نه از راه آیه و علامت عارفانه میشناسن، آیتی در کار نیست، خود شیء است اگر آفتاب آمد دلیل آفتاب. یه وقتی انسان یه روشنی میبینه، این علامت اینه که آفتاب طلوع کرده، گاهی از سایه پی میبره، گاهی از نوری که از روزنه آمد پی میبره، گاهی خود آفتاب نگاه میکنه، این میشه آفتاب آمد دلیل آفتاب. اینها این بخش سوم که فرمود اولم یک سنوری هم آیات نافل آفاق، مال کسی که به صحرا بنگرن به دریا بنگرن، از اون قبیله. وفی انفس هم به عقل بنگرن، من عرف نفسه میشه، به عقل نظری بنگرم، به عقل عملی بنگرم، به وهم بنگرم، به خیال بنگرم، به شهوت بنگرم، به غضب بنگرم، به هویتم بنگرم، تو میبینم. این آیتم. اما اولم یکفی برب بکنده و علا کل شئین شهید، این سخن از آیه نیست، این علا کل شئین شهید است، نه به کل شئین شهید. یه وقت از بگیم الله به کل شئین شهید، یعنی به کل شئین علیم، اما نمیخوام وقتی اینجا بخوام بگیم خدا به همه چیز عالم است، دیگه با من استعمال میشه، نه ادا. اگه خواسته بگیم الله به کل شیء عالم است، بگیم الله به کل شیء علیم، به کل شیء شهید، مانند اون. اما اگه خواستیم بگیم به این که هر چیزی که ما میخوام ببینیم اول خدا رو میبینیم بعد او رو، این با علام است استعمال میشه، یعنی بالای هر چیزی شهود الله است. شما این طبقه بالایی رو برداری، طبقه دوم برسی، قبل از این که اون طبقه دوم رو ببینی الله رو ببینی، او رو برداری طبقه سوم رو بخواه ببینی، قبل از این که طبقه سوم رو ببینی بالای او الله رو مشاهده میکنی. این دیگه سخن از آیه نیست که ما از آیه به ذل آیه پی ببریم. اولا یکفی به ربک انه علی کل شیء شهید، این بکه عرفت که و انت دلالت علیک، امیت عین لا تراک علیها غریبا تو دعای عرفه سید شاه سلام الله علیه این مخصوص اون خاندان است. ولی برای توده مردم همون راه نظر است، افراینظرون الابل کیف خلقت است، حالا یا از راه حدوث یا از راه تغییر یا از راه امکان ماهوی یا از راه امکان فقری پی و الله برن. برای خواص از اولیاء الهی مسئله آیه است، اگه توفیق پیدا کنه میگه جهان آیه است. اینطور نیست که حالا عصای موسی اون وقتی که اژدها شد آیه باشد، اون وقتی دستش هست آیه نباشد. هر چه در عالم هست آیه است که قرآن کریم از این تعبیرات زیاد دارد. اما اون کسی که نه از راه فکر و استدلال بخواهد خدا را بشناسد، نه از راه آیت بخواهد به ذل آیه ببرد، اون دیگه مخصوص اولیاء الهی است، یعنی اوحدی از اولیاء الهی. دیگران که مشکل جدی دارند در این راهن که خدای سبحان را بشناسند، میفهمن که برهان هست، خدا هست و از هر چیزی محبوبتر و لذیذتر و معروفتر و محبوبتر هست، اما بالاخره دسترسی به او چون سخت است همش در گیر دارن. اونا میگن بین که ما یه مطالب نظری به پیچیده داریم که چونه به خدا برسیم، بعد این مطالب پیچیده و نظری رو با مطالب بدیهی حل میکنیم، باز تو صفا و مروه داریم سیر میکنیم، از مطلب نظری به مطلب ضروری میرسیم، از مطلب ضروری به مطلب نظری میرسیم. ور هفکر رو حرکت و ایدال مبادی به مبادی ایدال مرادی، این صفا و مروه رو سعی میکنیم بالاخره مفهوم گیریم و میاد. اونا که این مفهوم مشکلشون رو حل نمی کنن در صدد اینن که مستقر رو ببینن، میگن آفت ادراک این غیل است و غال، خون به خون شستن محال است و محال. شما با مفهوم نظری، با کمک مفهوم نظری رو با کمک مفهوم بدی حل میکنی، این رو خون رو با خون شستی. اگر کسی از شما سوال کنه اصل چیست، کندو رو تعریف میکنی، زنبور رو تعریف میکنی، موم رو تعریف میکنی، گیاه رو تعریف میکنی، مکیدن رو تعریف میکنی، تولی رو تعریف میکنی، این شده اصل. کسی هم بخواد اصل سازی بکنه همینا علم کافیست، اما این دهنش کسی رو شیرین نمیکنه. حرف اینا این است که ما میتونیم اصل تولید بکنیم، بازار اصل فروشم راه بیاندازیم، اما دهن شیرین نمیشود. خون آفت ادراک این غیل است و غال، خون به خون شستن محال است و محال. شما مطلب نظری را با مطلب بدی حل میکنید، کار حوزه دانشگاه اینه، اما این دهن کسی رو شیرین نمیکنه. شما با ده دلیل ثابت بکنی خدای هست، خدا روشن است مثل دو تا چهار تا، اما اون خدای دلپذیری که خلیل حق میگوید من خدایی که آفل است دوست ندارم. شما در تمام کتابهای فلسفی کلامی، چه مشا چه اشراق، اینا رو که بگردید این طرز حرف زدن رو پیدا نمی کنید. هیچ حکیمی، هیچ ریاضیدانی میگه من دوست ندارم. دوست ندارم یعنی چی؟ تو مطالب علمی نه اصولی میتونه بگه، نه فقیه میتونه بگه، نه حکیم میتونه بگه، نه متکلم میتونه بگه که من دوست ندارم اینجور بشه. خب دوست نداری نداشته باش، اگر برهان داری اقامه کن. تو علوم حرف اول رو دلیل میزند، من دوست دارم من دوست ندارم را که شما در هیچ جناش ندید. ولی در مهمترین کتاب‌های ما یعنی قرآن کریم، در مهمترین استدلال‌های ما که توحید است، از مهمترین انبیای ما که خلیل حق است، سخن از دوست داشتن مطرح است. میگه من آفل دوست ندارم. ببینید این طرز فلسفه و کلام نیست، طرز وحیه. خدا قرآن خدای ثابت مونده که دلپذیر باشه، خدا اونی که به آدم دل بده. خب یه خدایی هست تو عالم، خب مشکل ما رو حل نمی کنه. اون خدایی که وحی او رو ثابت می کند با ایمان همراه است، خدایی که دل به او در برابر او خاضع باشد. اینی لا احب الافلین، چرا؟ چون خدا اونه که محبوب باشد و آفل محبوب نیست، پس آفل خدا نیست. این طرز تربیت قرآن کریمه. شما تمام کتاب‌های فلسفی کلامی رو ببینید، این طرز فکر رو نمی‌بینید. تو ریاضیات نیست، تو فیزیک نیست، تو شیمی نیست، تو فقه نیست، تو اصول نیست. هیچ فقیهی میگه من این دوست ندارم اینجور باشم. خب این چه استدلالیست؟ در فقه شما دیدید هیچ فقیهی استدلال بکند میگه من این رو دوست ندارم؟ یا در اصول یک کسی بگه من او رو دوست دارم؟ اینا یه علمی نیست که با دوست داشتن نداشتن همراه بشه. تو علوم عقلی هم همینطوره. اما قرآن کریم یه کتاب علم خوش نیست، یه علمیست که با دل کار دارد. میگوید خدا آن است که دل به او در برابر او خضوع کند. اون حقیقت نامتناهی است. چیزی که دل پذیر نباشد خدا نیست. شما به هرچه برود ممکنه تحمیل بکنی، ولی او دیگه خدا نیست. اینی لا احب الافلیم. برابر این تکراری در قرآن که نیست. یک این تسلیس پایان بخش سوره مبارکه فصلت هم که فرمود چیزی در عالم نیست مگر آیه است. اگر بیرون نگاه بکنی آیه است، درون نگاه بکنی آیه است. فوق درون بیرون آیه نیست. چیزی به عنوان آیه خدا را نشون بدهد دیگه نیست. از خدا به خود خدا بخوای پی ببری دیگه آیتی نیست، نشانه ای نیست. شما از آفتاب خود آفتاب داره میبینی دیگه نشانه ندارد که. اگر نور خارجی رو ببینی، سایه درخت رو ببینی، میگی آفتابی هست. اما وقتی خود آفتاب رو میبینی دیگه آیت نیست، علامت نیست، نشانه نیست، خودش رو داره میبینی. ببینید این استدلال را وجود مبارک امام صادق یاد شاگردان داد. خدا قری رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. این رو تو ذیل آیه سوره مبارک یوسف مشخص کردن، در بحث‌های دیگر هم فرمودن. ببینید این همه آیاتی که ما تلاوت می‌کنیم، سوره مبارک یوسف رو مکرر می‌خونیم، این استدلال، این نحو برداشت از غیر امام صادق کسی نقل نکرده. حضرت امروز شما به این فکر رسید که خدا را با چیز دیگه بشناسید. خدا که شاهده، چیز دیگه غائبه. مگر غائب را وسیله برای شناخت حاضر قرار میدن؟ فرمودن به این که اگر کسی پیش شما حاضر باشه، اول او را میبینید، بعد به اوصافش ببینید دیگر. اول خود شخصی میبینید، بعد به اندام او، به چهره او، به رنگ او ببینید دیگر. بعد وقتی حرف میزنه به علم او و عمل میکنه به وصف او پیمبرید، وصف او، علم او، اندام او، بعد از شهود خود اوست دیگر. وصف شاه مشهود، کسی شاه کسی که حاضر است، بعد از شهود اوست. اول خود او رو مشاهده میکنید، بعد اسمش را، بعد وصفش را میپرسید. جناب عالی اسمت چیه؟ بعد قدش آدم نگاه میکنه، وصفش نگاه میکنه. اول هستی خود شی میشه، بعد اسم و وصف. ولی اگر کسی غائب بود، اول اسم و وصف هست، اسم و آدم میبینه، وصف رو میبینه، بعدها شخص برو تطبیق بکنه، خود شخص رو میشناسه. پس اگر معروف ما غائب باشد، اول اسم است و وصف، بعد خود شخص. اگر حاضر باشه، اول خود شخص است، بعد اسم و وصف. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در همون آیه سوره مبارک یوسف استدلال میکند. میگد برادران یوسف او رو دیدن، او رو شناختن دیگه، این آقا رو دیدن. نمیدونن یوسف چه، این شخص دیدن. انت رو دیدن، از انت پی به یوسف بردن. انت یوسف یعنی اول شخص دیدن، بعد به اسم پی بردن. نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی. فهمون بعد من یوسفم. خب این تعبیری که ما مرتب میخونیم میکنیم، ولی هرگز تو ذهن ما اینجور نمیاد. وجود مبارک امام صادق از همین تعبیر که انت را بر یوسف مقدم داشت، که اول انت را آدم میشناسه، بعد اسم و وصف را میشناسه، گفت چون یوسف حاضر بود، برادر او رو دیدن، اول او رو دیدن، بعد به اسم و وصفش پی بردن. او گفت بله من این تو، من یوسفم. خدا چون شاهد است، اول خدا را میبینید، بعد الله را، بعد رحمان را، بعد حکیم را، بعد علیم را، بعد قدیر را میشناسید. اول او را میبینید، بعد با اسماء حسناش ببرید. معرفت و شاهد قبل از معرفت اسم و وصف اوست، کما قال سبحانه و تعالی انت یوسف. این همون امام صادق است که احکام فقهی رو برای ما بیان میکنه. این جزء قرر روایت حتما، یعنی حتما به این آیه، به ذیل این آیه، به روایتی که در ذیل آیه است مراجعه کنید، ببینید طرز استدلال را اینا چی رو بیان میکنن. از تقدیم این دیگه گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل که چرا انت مقدم بر یوسف شد. این روی امام صادق سلام الله علیه میخواد که چون انت قبل از یوسف ذکر شد، یعنی کسی که حاضر هست اول خود او رو باید شناخت، ما نمیدونیم اسمش چیه، وصفش چیه، بعد به اسم و وصف او پی میبریم. چون که برادران یوسف اول یوسف شناختن بعد به اسمش پی بردن، فبود ما خدا را اول باید بشناسیم ببینیم، بعد الله را، بعد رحمان را، بعد رحیم را. لأن معرفت شاهد قبل معرفت اسم و وصف اوست، اما معرفت غائب بعد از معرفت اسم و وصف اوست. از همین تقدیم انت بر یوسف، این روایت در ذیل همین آیه نورانی انت یوسف است. غرض این است که این اولم یکفی بربک ناظر به همین قسمت است که وقتی او حاضر همه جاست، در درون ما، در بیرون ما، یهول و بین المرء و قلبه، این است قبل از اینکه ما دیگران را بشناسیم، حتی خودمون را بشناسیم، او را داریم میشناسیم. فتحصله که تکراری در کار نیست. و اینکه فرمود دریا را و صحرا را و مانند را خلق کردیم، برای است که هم در مسئله بهره‌وری از نظام اول سخن از توحید حق است، هم از نظر معرفت شناسی اول معرفت ذات اقدس اله است. والحمد لله رب العالمین.